مشخص
میکنن. خب هنوز مشخص نکردن. نه میگن، اما خب کیفیت شو توضیح ندادن مثل قبل. چیز جدیدی نه، هنوز مونده. نه الان نگفتم چیزی، عبارت الان ماه و المشهور شیده شده رفته جلو، هنوز هم چیزی نگفتن که چجور وضع باید معلوم کنه. نه نه توی عبارت نه، تا ببینیم جایی تو عبارتی پیدا میکنیم که بگن ای گفتن باید عرض میکنیم. آره اگه مجموعه اینه که امام راه حلی دارن یا ندارن، این سوالتون از من یا اینجا تو عبارت الان نگفتن چیزی، هنوز اشکال باقی. فعلا چیزی اتوش استشمام نمیشه، خودش به تنهایی استشمام نمیشه، چون قرائن مشهوره، مشهور چون می نویسه ایشون هم نوشته، نمیشه تو عبارت چیزی پیدا کرد که بگیم حتما ناظر بوده. تا ببینیم. رسیدیم عرض کنم خدمت شما به بحث حیات. در مورد حیات ما یه بحث خیلی خیلی اساسی داریم اینجا. باز این عبارت هایی که در مورد حیات دارید الان اینجا، عبارت ها از با بسم الله بحث حیات، یعنی پیشفرضی اصل موضوعی نداره تو علم اصول. تو هیچ کتاب اصولی دیگه ای هم اینطور نیست که اگه مثلا بگیم مثلا شما اگه مثلا مثلا شما فلان کتاب خونده باشید الان کار آسان تره. نه، بحث از باء بسم الله و مبتنی بر هیچ پیشفرض اصولی نیست، اما مبتنی بر چند پیشفرض فلسفیه. یعنی چی؟ یعنی بزرگان فلسفه در علم فلسفه بیشتر به این مسائل پرداختنه. حالا انشاءالله تو فلسفه هم بریم باید معلوم کنیم که اینا واقعا فلسفی هستن یا نیستن. پس این که میگم پیشفرض فلسفی، یعنی پیشفرضی که فلاسفه‌ای هستن که بیشتر به این موضوع پرداختن تو کتاباشون. مثلا وجود ربطی که محقق اصفهانی توضیح داد، آقای مظفر از اصفهانی گفت، او بحث و اساسا فلاسفه بیشتر توضیح دادن تا اصولیه. پس بحث دارای چند تا پیشفرض این چنینیه، و البته این پیشفرض ها تا قله مسئله اعتباریات لفظی پیش میره. یعنی این عبارت ها خاصگاه یک سری نظریات تولیدی و جدیده که حتی تو عبارات کمتر بزرگی الان میشه همه اینها رو کامل یه جا جمع کرد و پیدا کرد. و البته نوع نگاه و مشرب ورود به بحث اصلا ربطی به مدرسه تفکری مرحوم علامه هم نداره. یعنی کسی بخواد با اون سیری که مرحوم علامه داره مثلا توی بدایه یا تو نهایه یا حتی تو اصول فلسفه که فرق داره با بدایه و نهایه، بیاد جلو برسه به این بحث، معلوم نیست این از منزل چندم به این بحث میرسه. اون یه سیر دیگه ایه، یه مدرسه دیگه ایه، یه مقدمات مؤخرات دیگه ای داره. میشه با هم اینها رو مچ کرد، لینک برقرار کرد بین این دو مدل، اما غلطه. بعد مدل ها رو درست اول یه جا حلاجی کرد، صفر تا صدشون این مدله، بعد ببینیم حالا این مدل تو خاصگاهش عناصر تشکیل دهندش با اون مدل مثلا چه نسبتی داره. اینطوری باید رسیدگی کرد به این مسئله. و کیفکا. خب حالا برای اینکه این نظریه مشخص بشه، من اول دو سه تا مقدمه رو میگم، دو سه تا مقدمه ای که خودشون اصلا تو عبارت نیستن. اول از مقدمات بیرونی میگن که هیچ تو عبارت نیستن، اما از در عبارت بر اساس اونها فتواهای صادر شده. اونا رو میگم، بعد به یواش یواش نزدیک میشیم به مقدمات، میرسیم که گاهی خودشون هم تصریح شدن در عبارت. خب مقدمه اول که خیلی مهمه، ما باید این رو نگرش داشته باشیم. من هم سعی میکنم مقدمات رو بر اساس فضای اصولی بچینم نه بر اساس فضای فلسفی، که با از ورودمون تو نگاه اصولی بریم جلو، حداقل با ادبیات خودمون تو حد الموجز و اصول فقه و رسال کفایه هم معنوس تر اینجور گفتن. ببینید اولین مقدمه اینه، اولین مقدمه اینه. ما وقتی میگیم یه چیزی عقلاییه یا اعتباریه، یه مفهوم مشککه نه متواتی. خیلی ها به مقالطه میفتن چون تا این مفهومو که میشنون اینو متواتی میرن، اعتباری یعنی اینه 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 اینه. نه بابا، اجازه بده. مفهوم وقتی میگیم یه چیزی اعتباریه یا میگیم عقلاییه، خودش یه مفهوم کشداریه به قول آقای مطهری. باید ببینیم با چی داریم حرف میزنیم. این رو من از زمان الموجز با زبون بی زبونی میگفتم، گفتم بابا وقتی دوتا آدم دارن با هم حرف میزنن و این دوتا آدم وسط میدون تره باره، یه جور با هم حرف میزنن. حالا اگر همین دوتا آدم هم دیگر رو تو مثلا مسابقات فوتبال ببینن، یه طور دیگه با هم حرف میزنن. حالا اگر همین دوتا آدم هم دیگر رو مثلا توی لابراتوار پاتولوژی ببینن، یه طور دیگه با هم حرف میزنن. حالا اگر همین دوتا آدم هم دیگر رو سر صفحه رأی ببینن، یه طور دیگه حرف میزنن. حالا هم دیگر رو تو خونه ببینن، برادرن با هم مثلا. چندین نوع محاوره بدون اینکه طرفین عوض بشه وجود داره. خب حالا دقت کنید، روش گفتگو و دیالوگ محیط ورزشی فوتبال رو اگه اینا وسط میدون تر بار با هم داشته باشن، عقلا تقبیحشون میکنن. این تقبیح نشانه چی آقا؟ غلط بودن این محاوره است. واضحه دیگه. کما این که پس به عبارت دیگه، ظروف عقلایی در کیفیت انعقاد صحیح‌های عقلایی دخیلن. تو این ظرف صحیح اینه، تو اون ظرف اونه، تو اون ظرف دیگه اونه. نمیشه اینا رو با هم یکسان دونست. پس صحیح فی ظرفن قبیحون و غلطون فی ظرف آخر. حالا چون من با قبح توضیح دادم، یادتون بوده آقای مزفر گفت ولی ذالک لیس المقابل للمشهور الکاذب بل المقابل له الشنیع و هو الذی ینکره العقلاء کافتا. مردم یه غلط بود، چی بود؟ میخندن بهش، تقبیحش میکنن. حتی کلمه غلط، کلمه غلط باز مشترک لفظیه. تو مفاهیم ریاضی هم ما میگیم غلط و صحیح، اینجا هم نه، غلط نگو. چی بودی؟ خجالت بکش. آثار عملی داره، نه حتی مفهوم علمی صحیح غلط. چه کاری بود؟ چه روش عرض زدنی بود؟ پس ظروف در انعقاد صحیح و عقلایی دخیله. خب حالا این مطلب اختصاص به گفتارم نداره، اختصاص شامل همه اعماله. مقدمه دوم، موضوع این مطلبی که گفتم، لفظ به ما انه لفظ نیست. موضوع این توضیحی که من دادم افعال عقلا است. مثلا آدم میره استخر، لباس استخر مایو شناه، اذان هم بگن. یه آدم هم محافظت بر نماز اول وقتش داره، بلند هم میشه همونجا نماز میخونه، کسی بهش میخنده؟ نه. امام جماعت هم میسته، هیچ کم نمیخنده. انصافا ما الان که تو کلاسیم میخندیم، و میخوام باز اهم این مثال رو زدم، یعنی ما الان تو این ظرفیم، حس او ظرف رو نداریم، نمیخندیم، میخندیم بش. اما اگه تو او ظرف باشیم نمیخندیم بشتن. مگه بخوام یعنی مگه بنامونو بذاریم به تمسخر اندلاهی؟ مگه بنامون بابا الان دعوت که الان آقا هممون با هم رفتیم
بلیت استخ گرفتیم با هم رفتیم استخ، وجدانن هر کدومون که از تو رختکن میاد بیرون بقیه هوش میکنه میخندن بهش. مگه بنا ثانوی باشه که بخوان دستش بندازن؟ و الا به صورت طبیعی تو ارتکاز عقلا حالت استقباه و قبح و تشنیع و شناعت از مخلوقات وجود نداره. اما اصلا این مثال اصدق و شیء لما ادعیناه که میبینید اگه ما الان تو حسش که نباشیم خندمون میگیره، اما تو حسش که قرار بگیریم نه، خیلی طبیعی نه خنده. واقعا تو ارتکازمون خنده وجود نداره، مگر بخوایم سوژه‌ای درست کنیم، دستی بندازیم، یه عنایت زائدی وجود داشته باشه که حالا اگه اون عنایت زائد را اسفنداری بیاریم دوباره اون فعل بر اساس اون عنایت زائد صحیحه. میدونم چه عرض میکنه؟ بدون اون عنایت زائد غلط. لذا اگه بزن کسی خندی میخوا چرا میخندی؟ ف استخره پا چطه؟ مگه بگیر حاج آقا رو ببین اون موقع میخند. یه حاج آقا رو ببین یعنی با همه یه جمله یه آدم استارت کرده وارد یه محیط دیگه ای شده. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ و الا تو همون محیط قبلی این جمله معنا نداره. مگه شما برید یه جای دیگه قرار بگیرید؟ ظروف مهمه. حالا این مثالی که من زدم لباس بود، اصلا گفتار نبود، فعل بود. فعل فعل که خیلی از خطاهایی که ماها داریم تو مقام عقل عملی و تدبیرمون خطای در شناخت ظروف نسبت به افعال، یعنی نمیدونیم تو این ظرف فعلمون باید چی جور باشه، تو اون ظرف فعلمون چی جور باشه. اون ولی خدایی که میگفت که حتی آدم برای رسیدن به لقاء الله نیاز به عقل عملی و تدبیری داره، عقل عملی که حکمت عملی میسازه، فلسفه دارم میگم، اونا هم برای این اینو میگفتن، میگفتن ای بالاخره وقتی میخواد برسه به اون مقام برین از کجا میره؟ از این عالم میره، این موجود اجتماعیه، تو اداره اینجا زندگی میکنه، یه اگر نفهمه تو چه محیطی چی کار باید بکنه این افعالش، نه خیلی وقتا موضوع تکلیف شرعی میشن، میزنی چهار تا تکلیف خراب میکنه، بعد اگه خراب شدن خب دیگه خراب کرد دیگه، تکالیفش خرابه، به اونجا نمیرسه. مثل یه کسی بشه که وسط جبهه به خاطر اینکه میخواسته 300 تا العفوش انجام بده و بین نمازش نباید حرف بزنه، سر پست دیدبانی به بچه ها نگفت که داره دشمن میاد، همه هم شهید شده. حالا بیا درستش کن. مثال سخت دارم میزنم، الا کسی که نماز شب نمیخونه کسی که باش کاری نداره، اصلا در دایره استکمال قرار نمیگیره. پس باید ظروف رو شناخت. بعد حالا این ظروف که دارم میگم خیلی هم مرزشون زمخت و کت و کلوفت و سیمبوکسلی نیست، گاهی اوقات مرزشون به یه تار موه. الان مثال هم چی بود؟ همین که با این جمله داره تبدیل فضا میکنه حاج آقا، با همین یه جمله وارد فضای بعدی میشه. یعنی خیلی وقتا تو محیط های عقلایی انسانی مثل آقا الان نشستیم دعوت بودیم شام یه جای فامیلم جمعه، از لحظه ای که نشستیم تا لحظه ای که بیایم بیرون 30 تا فضا عوض میشه. فضای اول آقا رو ببین مدت هاست ندیدیمش، در قم نور چشمیه، ننه بزرگ و آقا بزرگ و مامان جون و نمیدونم چی و ببوسنش و ببوینش و دستشونه ببوسه و اوی فضای دایی بزرگش و عموی بزرگش و بعد 10 دقیقه بعد سر سفره فضا عوض میشه، ده محیط پارچه بهم بده الان. 10 دقیقه بعد بحث سیاسی میشه، دوباره آقا میره سر منبر. 5 دقیقه بعد بحث فوتبالی میشه، دیروز بازی بوده. 3 دقیقه بعد بحث میشه اقتصادی، یکی دیگه میبینید مدلا سیال عوض میشه. تو هر 5 دقیقه بزرگ مجلس یک کس خاصی میشه. پس تغییر ظروف، بعد هر کدوم اقتضای یه جور ادبیات داره. یعنی شما همون لحظه ای که فضا یه دفعه میره تو فضای مسابقات و فوتبال و اینا، بارا بابا جمعش کن،
دوباره فضا علمی میشه. میشه اصلا این جمله رو به کار برد؟ حتی نسبت به همون آدمی که تو فضای قبلی میتونستی به کار ببری. و بعد نکته بعدی، انصافا عقلا حواسشون به این هستا، یعنی اگر ای تو همون 10 دقیقه بعد که بحث شد علمی، آقا بیا به سوال عقیدتی پرسیدنه، اگر وسط او فضا یکی از دهنش بگه بابا برو جمعش کن، خود او رو جمع میکنن، میکنن از مجلس بیرون. یعنی چی؟ یعنی ناخودآگاه آدما مرتکزن حواسش به این خطوط هست. پس ظروف مؤثره، ظروف خیلی زمخت نیستن، صحیح و باطل در ظروف مختلف مختلفه. اول چی گفتم؟ گفتم مفاهیم عقلایی مفاهیم کشداری هن. وقتی میگیم یه چیزی عقلاییه و اعتباریه، نه دیگه سری بزن تو گوشش بگو تو دور و تسلسل جائزه چی جا، او یکی از احکامه. بعد یکی از افعال عقلا تکلم کردن، لباس هم هست، لباس پوشیدن، قیس کردن، اخم کردن، نه افعال دیگه. مثلا شما اگه به وسط او بحث فوتبالی اخ کنی، به چی حملش میکنن؟ او استقلالیه. اما حالا اگر وسط او بحث سیاسی اخ کنی، به چی حملش میکنن؟ میگن نماینده مقام معظم رهبری در خونه مونه. حالا اگه تو همون شرایط مثلا عاطفی احساساتی کسی داره خاطرات اربعینشه، میگه اخ کنی، میگن چی؟ فیلش یاد هندستون کرد، قصه گرفتش. پس یک فعل تو ظروف مختلف معانی مختلفی داره، الزاماً هم تکلم نیست. به قول مرحوم علامه، ملامح و وجهه‌ای. خب یکی از افعال تکلم کردنه. جانه؟ نه واقعا الان صحیح داشتیم. خب واقعی اغلا همینه، شد فلسفه. ببین من گفتم مقدماتم اصولی استخدام میکنم، اگه میخواستم فلسفی بگم اول گفتم، از یه جای دیگه اگه میخواستم فلسفی بگم از واقع شروع میکردم، اما الان با روی کرده اصولی شروع کردم اینا رو توضیح دادم. زبانم زبان رایج اصولیین بود، نه زبان رایج فلاسفه. حالا فلسفیش هم خواستید بازم عرض میکنم، چون بحث مهمیه، اشکال نداره، خوبه بدونیم همشو بشناسیم که تو تهافت نیفتیم. خب بگو بگید، اشکال نداره. نه کی گفته؟ کی گفته این؟ کی گفته؟ نه 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 نه، ارجاعتون میدم به درس 15 آموزش فلسفه حضرت استادون الاکرم آیت الله مصباح حفظه الله تعالی انشاءالله. اونجا ایشون توضیح میده، میگه قیود خفیه رو اگر واضح کنید صحیح، همیشه صحیحه توی قیود. میگه مثلا شما میگید صدق نافع، صدق کاذبه، شرمندتم. صدق حسن، صدق قبیه، کی گفته؟ صدقی که مستلزم اراقت و دما و دعوا و خونریزی بشه، من الان الی یوم القیامه احدی تفوه نکرده حسن. اون قبیحه من الازل الی الابد، کما اینکه صدق دیگری داریم که حسنه من الازل الی الابد. بعد قیودو که ما حذف میکنیم موضوعات موسع میشن. اینو یادتونه کجا خوندید تو منطق؟ تو محمول من سیمه به زمیمه. گفتن شما چه موقع میتونید محمول گنده داشته باشید؟ محمول گنده که مبهم میشه، لغزان میشه، وقتی موضوعتون رو از قیود عاری کنید. موضوعتون از قیود عاری کنید، هر چقدر موضوع بی قید تر بشه محموله هم اعم میشه. یه اعم ابهامه، یه اعم توسعه نیست، یه ابهامه، لذا تغییرم پیدا میکنه، لذا این محمول دیگه محمول برهانی نیست. برعکس هر جا قیود دقیق بشه، الان با این توضیحی که من دادم واقعا اگر ظرف رو بشناسیم، ببین الان من مثالی که میزدم وقتی کلی میگفتم شما یه ارتکاز داشتید از مثال، اما وقتی مثالو با قیودش تو ظرفش میگفتن خود شما هم ناخودآگاه حکمشو میگفتید. یعنی همه آدما اتفاقا تو ارتکازشون هست که چه محمولی مال کجاست، اما باید قیودش واضح بشه. حالا ما اشکالمون چیه؟ مقدمه بعدی، در نظام عقلا ما پیمایش ارتکازی بر خطوط و عقلا داریم بدون اینکه علم به علم پیدا کنیم. جمله رو معنا کنید دوباره. دارم مفهومی، دارم مقدمات تصوری بحثو میگم، کار به اقوال ندارم. الان من مثال زدم، الان مجدارم تو این مثالایی که من زدم نیاز بود ما طلبه باشیم تا اینجوری رفتار کنیم؟ همه عقلاء عالم بچه به 13 14 سالگی که برسه میفهمه باید تو مجلس هر کاری رو سر جاش انجام بده، هر برخوردی و متناسب با محیط و شرایطش. یعنی چی؟ یعنی پیمایش بر مسیر عقلایی داریم، پیمایش بر مسیر عقلایی داریم بدون التفات تفصیلی. همینجا یه نتیجه بگیر، همینجا یه نتیجه بگیر. بعضی از آدما، اول نتیجه روانشناختیشو بگیریم که روانشناسا میگن، میگن آدمی که میخواد شیاد بشه آدم دو دوزه. آدمی که میخواد بچه میخواد تقلب کنه، بچه که میخواد تقلب کنه، روز اول اقیافش هم میتونی بفهمی تقلب کرده نه، بار اولشه، روز اول، بار دوم، بار سوم، بار چهارم، بار دهم دیگه ریلکس ریلکس. اخلاقی این چی میگن؟ میگن ممارست نفسو کثیف میکنه، ممارست بر فعل غلط نفسو آلوده میکنه. شما بار اولی که نماز صبح قضا بشه زمین و زمان به هم میدوزی، بار پنجم که بشه روایات پیغمبر اکرم هم نمازش قضا شد، بار اولی که خطایی مرتکب میشه نه نفس متلاطم میشه، یعنی خودشو نمیتونه با محیط مچ کنه، بعد یواش یواش خودشو در محیط تثبیت میکنه، سوار کار میشه. وقتی سوار کار شد دیگه احدی نمیفهمه این چی کار است. لذا اینجا برای دفعه ای گفتن هر لحظه آدم توبه کنه. ای توبه غیر اون روایاتیه که میگن توبه تمسخره، تو که نمیشکونیش توبه نکن. توبه میکنم که نشکونمش وجدانه، خواهم آدم بشن که نذارم عادی بشه، نذارم نفسم تو این محیط مستقر بشه. لذا میبینید آدمایی که اینطورین هی مراقبن خطا نکنن، اوائل مراقبه شونه، نمیتونن مرزهای عقلایی رعایت کنن، خل میزنن. اشکال نداره خل بزن، به چه اشکالی داره؟ برا خدا خل زدن چه اشکالی داره؟ خنگی برا خدا هیچ اشکالی نداره. گفت اینا رو که نگاه کردیم فکر میکنی که اینا مریضن و ما هم به مرزا خالت هم امرون عظیم، چی بزرگی اینا رو گرفته کپ کردن بندگان خدا. بعد این نمیخواد حواسش به خودش باشه، دیگه نمیتونه حواسش به کل محیط باشه، نباشه، بعد انتخاب کنه ها. به این جاها اونا میگفتن ترک عادات و رسوم اهل کفر، تو کتاباشون این واژه زیاد هست، ترک عادات و رسوم، ترک عادات و رسوم اهل نفاق، ترک عادات و رسوم اهل کفر، ترک عادات و رسوم محیط زلالت و اینجور تعابیر که به کار میبرن، منظور همینه. یعنی تو لازمه همه چیه به پای، لازمه خودت علیکم انفسکم، به تو چی؟ حالا بذار بهلول باشی، من میری بهش همزه مسخرت کنم بکن. اما بعد یه مدتی ای دائمی نمیمونه، بعضی اینو میخوان دائمی بگیرن، نه غلط. ای بعد یه مدتی 20 روز که بگذره سوپاپاش که تنظیم بشه سوار خیر میشه. چجور اونجا سوار شر بود اینجا سوار خیر میشه، دیگه محیط نمیتونه به تلاطم بندازتش، هم رو خیره مسلمه ایستاده، هم حواسش با عادات و رسوم هست، عادات و رسوم به هم نمیخوره. این یه واقعیته که ماها در مسیر زندگیمون چون ایستایی نداریم و تو این محیط داریم زندگی میکنیم و تلاطم داریم، دائما با این قوانین نامرئی دست به گریبانیم، باید نارو رعایت کنیم. حالا یکی از این قوانین قوانین حاکم بر تکلمه، نه بر کلام ها، بر تکلم. اما تکلم اطراف اضافهش زیاده آقای هروی. مثلا ما تکلم داریم، با حیثیت تون صدا. یا ما شرف بزن چطور؟ تکلم از جهت سرعت گفتار، سپید دیالوگ، سرعت ادا کردن الفاظ. نگرش میگه با یواش بز بفهمیم چی داری میگی. نشانه استرسه، دلالت داره ها. بعد یه جاهای اقتضای تکلم سریع داره، یه جاهای اقتضای تکلم بطیع داره، یه جاهای مقام ایجازه، یه جاهای مقام اتنابه، یه جاهای مقام فریاده، یه جاهای مقام همس و آهستگیه. الان ربطی هم نداشتم کلام چی باشه ها، خود تکلمه رو دارم میگم. الله روزه خون بشید، اینا خیلی به کارتون میاد. منبر روزه خیلی همینا بالاخره نرخ معلوم میکنه. همه همی دیگه ها. حالا تکلم با اضافه به حیثیت لفظ ایدفه، یعنی با نگاه به کلام. ممکنه همه چی جهات دیگهش رله باشه، اما به جای اینکه بگه بفرمایی گو بتمک، خیلی محترم مؤدب عذرخواهی میکنم حاج آقا تشریف فرما شدید، قدم روی چشم ما گذاشتید، نه فقط گو بتمک. خود کلام استخدام غلط بشه کار دوباره خراب میشه. کما که حالا کلام درست باشه اما بقیهش درست نباشه. آقا تشریف آوردید، زحمت کشید، بفرمایید. پس چه دعوا داری تو؟ ای تون با ای بفرمای سازگاری نداره. پس تکلم یه فعل انسانیه، این فعل در وعاء عقلا احکامی داره، این فعل ذات اضافه به اطراف متعددیه، یکی از اون اطرافش کلامه، یعنی لفظ. صوتون قائمون علا مخرج فم لهو معنا، به او یعنی کلام، به اون لفظ ها، به اون لفظ مستعمل کلام، تکلم یه ارتباطی داره. حالا این تکلم عقلایی با حیثیت اضافش به کلام دو سری قوانین داره، یه سری قوانین عامه، یه سری قوانین خاصه. قوانین عامش مثلا قوانین عامه یعنی بلا خصوصیت لفظ حیث کلام ها، اما نه این لفظ خاص. مثلا محیط تدریس، ظروفو دارم میارم ها، محیط تدریس اقتضای گلمنگولی حرف زدن و مجاز و استعاره گفتن نیست. بله حیثیت ها. پس متکلم میخواد کلامی را ادا کنه، بر کلامش به حیثیت کلامش قواعد عامه ای بار میشه. عامه یعنی چی؟ یعنی لا یختصو به هذا اللفظ الخاص، عامه. مثلا محیط بازار اقتضای عام خاصگویی نداره. محیط بازار یعنی شما آقا محیط دیالوگ متعارف خونگی، مادر میخواد بهت بگه که برو گوشت بخر، اگه عام خاص گفت نمیخرم. چیه هر روز حرفت عوض میکنه، هر لحظه حرفت عوض میکنه. نمیتونه دیگه اشتر لحم، بعد تو گام دوم بگه که واللحمو مثلا للغنم مثلا. نمیتونه. یه بار بگه رفت دیگه، تا با سوار دو چرخ نشده دم در نرسیده برسون بهش بفهمون. رضا میدو میگه یادم رفت. برای چی میگه؟ یعنی استدراک. در حالی که عام خاصگویی استدراک نیست، دو تا خطاب صحیحه. پس معلوم میشه تو این محیط کسی حق عام خاص گفتن نداره. و عد الخطاب الثانی المخصص استدراک لما قد سبق، جبرانه. نه اینکه این طرز خطاب صحیحیه، اما تو محیط قانون گذاری اصلا اگه عام خاص نگی غلطه، و الا باید بی نهایت قانون جعل کنی. ده بین قانون عام میگن. امروز آقا چی فهمودن در مورد خطابات، در مورد قانون انتخابات؟ یکی از بندهاش چی بود؟ فهمودن که قوانین برای مدت طولانی باشد و زود تغییر نکند، ثبات اینا باید دیده بشه تو خطاب. خب یه سری قوانین عامه از همینجا دوستان یه برش بزنیم به اصول، نزدیک شدیم یواش یواش به اصول، یه برش بزنیم. خیلی از مطالبی که ما تو کتابای اصولی میخوندیم، این مطالب بدون رعایت حیثیت ظروف و قوانین عامه بوده. این اگه ما میخواستیم حیثیت قوانین عاممونو داشته باشیم و ظروفو داشته باشیم، خیلی از این حرفا رو نمیزدیم. مثلا شما مثلا میاد شما توی خدمت شما آرزم حقیقت و مجاز یه طوری مجاز و قرائن المجازات رو توضیح میدید که هیچ ربطی به محیط تشریع و قانونگذاری نداره. بقیهش سه نقطه، حالا ربط به چی داره؟ این قصه ایه، اما قطعا ربطی به مقام تشریع نداره. اما میاد تو مسئله ارادی جدیه، ارادی استعمالی و حجیتشون یه حرفایی میزنید که هیچ ربطی به مقام تشریع نداره، اما با عام خاص و مطلق مقید که میرسید قشنگ رو ارتکاز قانونگذاری میری سراغ عام خاص. بعد دوباره وسط عام خاص یادتون میره محیطتون محیط تقنین بوده، میرید فی دوران الان بین تخصیص و نسخ. اینا همش ظروفش قاطیه، چون اگه ما قبول کردیم که شارع مقدس هم بنائش بر 255 سال حرف زدن بوده، طبعا میاد یه قاعده ای رو 100 سال قبل میگه، تخصیصشو 100 سال بعد میگه. حالا نسخ کجای دلت بذاری نمیدونم، برو بذار سر جای هر جایی که هست، کلامه هر چی هست، چه ربطی داره به من؟ و هاکذا و هاکذا. پس ما تو اصول رعایت این محیط ها رو نکردیم. غیر خطابات قانونی امام ها، اینم بگم حواستون پرت نشه، اینا محیط متعارف و عام خاصه که گفتن، همه اصولین هم همین رو توضیح میدن. همونه، دارم با یه زبون دیگه با تفصیل بیشتر همونه توضیح میدم، ناظر به مقام الفاظ. اونو حجج گفته بودم، الان دارم ناظر به الفاظ توضیح میدم، باید اتناب بیشتری. کبرا همونه. خب حالا با توجه به این توضیح، خب رسیدیم به کجا؟ این توضیحات ذیل چی بود؟ قوانین عامه حاکمه بر تکلم من ناحیت اضافت به کلام. حالا یه سری قوانین خاصه هم وجود داره اینجا، اینا دیگه اختصاص به نوع لفظ دارن، جنس لفظ دارن، الفاظی که استخدام میشن دارن. مثلا شما داری احیات استفاده میکنی، از حروف استفاده میکنی، جملت و فعلیه به کار میبری، اسمیه به کار میبری، داری با مواد ذهنتو به دیگری منتقل میکنی، یا با دوال هیئتی داری ذهنتو. مثلا تو میتونستی بگی که از صلات و واجبتون، میتونی بگی صله. اینا دو جور گفتارن برای معنا. دقت کردید آقا چی شد؟ نوع استخدام لفظ خاص اومدیم پایین تر. قوانین عامه نسبت به تکلم به جهت اضافهش به کلام، اما بر اساس قوانین خاصه، جزئیات، مثلا مناسبت سوال با جواب این متکلم، وقتی سوالشو ای طور میپرسه ای جور باید جواب بدی، وقتی او طور پرسید اون طور دیگه باید جواب بدی. مثلا یه جای اقتضای حکم، این تیکه که دارم میگم بعدا تو تفسیر خیلی به کارتون میاد، تو فقه الحدیث، فقه الآیه، غیر از استنباط، خیلی علامه طباطبایی تو این تیکه خریته. مثلا شما علامه جا، مثالش بزنم براتون، علامه جاهایی که سر مسئله تغییر التفات خطابی از غیبت به حضور، از حضور به غیبت، از فرد به جمع، از جمع به فرد، اونجاها از این استفاده میکنه. مثلا یه جایی متکلم از امام یه جوری سوال میکنه، اقتضای تحریکش اینه که امام از سبک جعل الفعل علی عهدته استفاده کنه. میگه یا عید الصلات، نمازش اعاده میکنه، اما یه جایی امام اقتضا داره امری بشه، میگه اعد. اینا فرق دارن با هم رفقا. اصول امام بخونید بعد برید تو الفاظ روایات. سجاد انتظار، روزی یه سجده میری هی میگه خدایا شکرت که اینه یاد گرفتیم این قوانین الفاظ و ایجوری. بعد اصلا آدم تو فرکانس کلام امام قرار میگیره، اصلا امام چرا الان ایجوری گفت اینقدر این بابا به قول حضرت آیت الله جوادی حفظه الله یه لا تنقض ما نشسته روش بکنیم چقدر مطلب توش درومه. پس یه سری قوانین هم خاص وجود دارن اینجا، مجموع این قوانین تشکیل دهنده یک خطاب صحیح اندل اقلاء، یعنی یصح الاحتجاج به، یعنی ظاهرش حجته. تو میتونی بگی مقصود متکلم رو فهمیدم و میتونی باش تعامل کنی، هم متکلم بر علیه تو، هم تو بر علیه متکلم بر اساس این خطاب، بعد از اینکه همه این قواعد درش رعایت شد. حالا ما در نظام عقلا اینا رو رعایت میکنیم، پیمایش غیر التفاتی پیمایش داریم اما حواسمون نیست، ارتکازه. تو اصول قرار این قوانین به ارتکاز در بیان، به التفات تفصیلی در بیان، اما التفات تفصیلی که آخرش وقتی میخواد بره رو زمین عقلا با سر همون خطاب. لذا تو جلسات قبل آیه اسفندیار چقدر من اینو تاکید میکردم، همه تحلیلاتون اگر این لفظ کالبدش نباشه فایده ای نمیشه با زور هلش داد در قالب لفظ، بعد لفظ خودش بتونه اینو بپذیره، لابد منه این اتفاق باید بیفته. خب حالا با این توضیحاتی که دادم رو امام اصلا اسمشون رو نمیاره. رفقا هر کدوم از اینا موضوع یه تحقیق وسیعه ها، من برای خودم این کار انجام دادم، شما برید برای خودتون انجام بدید، تو هیچ کلاس و قوطی عطاری هم پیدا نمیکنید کسی بیاد صفر تا صد چه براتون توضیح بده، خودتون برید کار کنید، اینا فوتوپوزگری هاست، برید کار کنید. حالا فالعهدتو علیکم، اینا قوانین عامه. حالا این قوانین عامه رو بیاریم پایین یکم همزبون بشیم با هم. آقا وقتی من میخوام این قوانین عامه رو رعایت کنم، گاهی اوقات سجاد بامی آقا یه گزاره رو در همه ظروف عقلایی با عنایات مختلفه میشه به کار برد. یه گزاره، مثلا من یه مثال میزنم براتون رفقا، تو مباحثتون اینا رو برای خودتون تکثیر کنید تا لمسشون کنید، تا القاء خصوصیت اتفاق بیفته براتون. علیرضا من میام میگم که عجب مرد شریفی است، این جمله میتونه تو دادگاه مورد استفاده قرار بگیره، شهادت. همین جمله میتونه تو مقام استهزا هم قرار بگیره، یعنی سه کار میکنه. این جمله میتونه تو بازار مورد استفاده قرار بگیره برای اینکه اهلیت بسازه برای این آدم. این جمله برای این آدم در حد یه ضمانتنامه بانکی یورویی ارزش داره. اگه مثلا یا حاج بازداری مولتی تریلیاردر بیاد بعد به فلانی بگه که حسن آقا، میگه بفرمایید، میگه این آب روز ما مرد شریفیست، همین جمله کافیه که بهروز با اعتبار این جمله 100 میلیون جنس از حسن آقا بگیره بره بفروشه چکشو 4 ماه بعد پاس کنه. پس یه جمله در محیط، از محیط دادگاه تا محیط استهزا تا محیط بازار، حالا تو محیط استاد شاگردی، میگه این عجب مرد شریفیست، همین عجب مرد شریفیست کافیه که فردا اگه استاد سرش گذاشت زمین افتاد مرد، شاگردان مراجعه کنن و این عجب مرد
شریف یا مقرره درس بشه. استادش بهش میگه عجب مرد شریفیست، یعنی برو ازش استفاده کن، اونم بشه استادت. مثل مرحوم آقا محمد علی نجفی که اسد جمال گلپایگانی فرستاد بشه اسد احمد کربلایی رضوان الله علیه مجمعه. عجب مرد شریفیست. پس یه جمله تو محیطهای مختلف میتونه آثار مختلفی. حالا بعضی وقتا یه جمله این مال یه محیط خاصیه یا مال چهار تا محیطه، اما تو بعضی از محیط‌ها وارد نمیشه، وارد نمیشه. این همه روزه من برای ای بیت القصیده. جمله ای که مال محیط خاصه قوانین ظروف بیار آقای حسینی را، یعنی این جمله صحتش به صحت تو اون محیطه ولو تو جای دیگه لغو باشه غلط باشه. گرفتی چی شد آقا؟ مثل الانسان و انسان. اصولیین چی میگفتن؟ اصولیینی که منطقی هم شدن میگفتن این جمله لغوه، باید حتما تغایر بین موضوع و محمول وجود داشته باشه، اینجا وجود نداره. بعد بعضیا بهشون جواب میدادن توهم تغایر کافیه. بعد اونا چی جواب میدادن؟ یونکر هول وجدان. من این قصه رو رفتم با بعضی از اساتیدم ها بهم گفت آیا عاشق علی یونکر هول وجدان چی داری میگی؟ توهم تغایر چه فایده ای داره؟ خب میخندن بهمون. شما چی جوابش میدید؟ علامه طباطبایی گفت اگر کسی توهم سفسطه پیدا کرد چی کارش کنم؟ بعد او چی جواب میده؟ او علیه آدمی پیدا بکنی که توهم سفسطه اون عقلش اشکال داره ولش کن. یعنی چی؟ یعنی این آدم مجیب فضای عقلا رو متواتی گرفته، یعنی همینی که ما هستیم. بعد تو همینی که ما هستیم الانسان و انسان و فایده ای؟ من دارم بهش میگم بابا بالاخره اونجا اگر اومدیم و یه آدم اینطور پیدا شد ولو صد یک درصد ولو صد یک دهم اونجا باید خطاب عقلایی داشته باشم، یعنی از جهت عقلایی یتصفو بالحسن لا یتصفو بالقب میخوام داشته باشم یا نه. کاربر این جمله، کاربر این جمله محدوده، اما کاربری این جمله عقلاییه. ثمرش پس اگر خواستید الان جمله میخوایم هیئت جمله اسمیه تحلیل کنیم، هیئت جمله اسمیه در استعمال الانسان و قائمون ممکنه فرق کنه با هیئت جمله اسمیه در استعمال الانسان و انسانون، و هر کدوم هم باید تو محیطه. خب یه ثمره بگیرم اسد محمد، پس من اگر اومدم تو الانسان و انسانون تحلیل حد و محدود و زیادت الحد علی المحدود و ذاتی باب و برهان و ایجور تعابیر به کار بردم، شما حق نداری تو اصول به من بگی داری خلط حقیقت اعتبار میکنی، ما که فلسفه نمیگی. ما محسن چرا؟ ظرفش اونجاست، این خطاب مال اونجاست. تو زبان شناس خطاب تو محیطش معنا کنی، این مال محیط فلسفه است. نکته جدیدی گفتم الان ها، خیلی نکته مهمی بود. پا اگه من اومدم وسط اینجا شروع کردم تحلیل ظرف و مظروف و وحدت و اتحاد و فرق بین ربط و هویت و اینا برای الانسان و انسانم تو محیطش اشکال نداره، ولو این تحلیل برای محیط الانسان و قائمون به درد نمیخوره. بعد زبانشناس باید حواسش به همه اینا باشه، یعنی زبانشناس یه رب و نوعیه، با همه باید باشه، با هر کی تو محیطش باید صحبت کنه. یه نتیجه پس بگیریم، هر خطابی رو قبل از تحلیل محیطش رو پیدا کنیم اول. ممکنه نتونیم، لذا امام هم میگه که آقا من قاعده بلد نیستم، بذار یکی یکی برات برم جلو. اول جمله اول امام ببین، فی حال بعض الحیات لیس للحیات میزان کلی و ضابطه واحده. او یه سوال بعدیه، اون بر اساس کل علم. اول بذار پرونده خودشو ببندی، بعد آخرش بشیم حالا این بحثت به چه درد میخور. اما وجدانن آقا خیلی بس من حال ندارم داد بزنم، شور و هیجانم میترسم یکم تونم بره بالا دوباره سرفه کنم. وجدانن حرف مهمی بود، این رکورد زد ای تیکه. ببینه از کجا حبت. حالا امام قواعد کلیو نمیگه، اما بر اساس قواعد کلی همینطور فتوا میده، نهایه داره مینویسه، بنار نذاشته توضیح بده، اسفار نمینویسه که توضیحشون بده. ما باید توضیح ها رو اضافه کنیم به عبارت. مقداریش هست، مقدار کمی هم نه، مقدار خوبیش هست، اما خیلی هم زیاد نیست. زنده شدم آقا سجاده میگه، یعنی از کل بحثایی که امروز اول صبح تا حالا داشتم این گل بحث بود.
دیگه بی‌نیازه نمی‌کنه خوندن کتابا دیگه، چون می‌فهمم حق همینه، من سکونه